بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، با تشکر از اینکه تا این ساعت ما را همراهی کردید به ساعت پنجم رادیو آزادی، برنامه‌ای که ویژه فرهنگ و اندیشه است، خوش آمدید. این برنامه در ساعت چهارم برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی تکرار می‌شود، از ساعت 9:30 تا 10:30 دقیقه به وقت ایران. من شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود، با این امید که باز هم با ما بمانید. ابتدا بخش دیگری از داستان عاشقانه ویسورامین را به روایت دکتر صدرالدین الهی خواهیم شنید. آنگاه بخش دوم برنامه تصویر طنز و طنز در تصویر را که بهمن باستانی با کاریکاتوریست مشهور ایران گفتگو کرده است می شنویم. در پایان هم با دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی همراه خواهیم شد. اما پیش از همه اینها توجه شما را به آخرین خبرهای ایران و جهان جلب می‌کنم.
بوش رئیس جمهور آمریکا روز گذشته طرح صلح خود را برای خاورمیانه ارائه داد. در این طرح جورج بوش عملاً خواستار تغییر رهبری فلسطینیان شد و تغییر رهبری فلسطینیان را به سود پیشبرد صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه دانست. آقای بوش گفت پیدایش کشور فلسطینی برای برقراری صلح مستلزم یک رهبری جدید و متفاوت برای فلسطینیان است. رئیس جمهور آمریکا وعده داد در صورت پایان حمایت فلسطینیان از تروریسم، ایالات متحده آنها را در برپایی کشوری مترقی یاری می‌رساند. جورج بوش همچنین اسرائیل را فراخواند تا گام‌های عملی برای ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بردارد. آقای بوش گفت اسرائیل باید نیروهای خود را به مرزهای پیش از 28 سپتامبر سال 2000 عقب ببرد. در واکنش به طرح جورج بوش، اسرائیل از این طرح استقبال کرد. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت مشکل ما نداشتن طرحی برای صلح نیست. مشکل ما نداشتن شریکی برای صلح از طرف فلسطینیان است. اما شیمون پرز وزیر خارجه میانه روی اسرائیل امروز اظهار داشت هیچ کس نگفته یاسر عرفات رهبر حکومت خودگردان فلسطین از صبح امروز دیگر شریک ما نیست. تا وقتی کس دیگر جای او را نگیرد، عرفات همچنان شریک اسرائیل است. اما واکنش فلسطینیان به طرح جدید جورج بوش غالبا خشم‌آلود بود. با این حال یاسر عرفات طی بیانیه سخنرانی جورج بوش را تلاشی جدی برای حل منازعه اسرائیل و فلسطینیان خواند. فرانسه، آلمان و ژاپن از طرح صلح جورج بوش کم و بیش استقبال کردند، اما چین همچنان برای یاسر عرفات نقشی در روند صلح قائل شد. بیشتر مطبوعات و محافل سیاسی عرب به مانند روزنامه‌های اسرائیل موضع‌گیری جورج بوش را یک پیروزی برای آریل شارون نخست وزیر اسرائیل دانستند. در افغانستان شب گذشته نیروهای ویژه ارتش آمریکا دو منطقه را هدف حملات موشکی خود قرار دادند. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان اعلام کرد نیروهای این کشور شب گذشته در دو منطقه هدف حمله قرار گرفتند. به گفته سخنگوی یاد شده نیروهای آمریکا متقابلا مهاجمین را به زیر آتش توپخانه و بمباران جنگنده‌های خود گرفتند. به دنبال خشونت‌های پی در پی علیه امدادگران سازمان ملل در افغانستان امروز اعلام شد تمامی کارمندان زن این سازمان از منطقه مزار شریف خارج می‌شوند. یک سخنگوی سازمان ملل امروز گفت تنش و ناامنی در پاره از مناطق افغانستان همچنان گسترده است. همین سخنگو افزود گروه‌های امدادگر خارجی در افغانستان مشغول بررسی احتمال لغو کلیه برنامه‌های کمکی خود هستند. حملات اخیر در منطقه مزار شریف که شامل تجاوز دست جمعی به یکی از امدادگران زن سازمان ملل و گلوله باران یکی از درمانگاه‌های این سازمان بود، موجی از هراس و نگرانی را در بین کارمندان سازمان ملل در افغانستان پدید آورده است. 63 تن از شهروندان فیلیپین امروز با دستبند از آمریکا به کشورشان باز پس فرستاده شدند. این اقدام آمریکا در پی تلاش‌های این کشور برای مقابله با تهدیدات تروریستی صورت گرفت. 63 فیلیپینی باز پس فرستاده شده جزء 314 هزار تبعه خارجی هستند که وزارت مهاجرت آمریکا به آنها دستور داده بود خاک این کشور را ترک کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد استرداد چنین گروه بزرگی از شهروندان فیلیپین تنها محدود به این کشور نیست و افزود این افراد به جرائم متفاوتی از جمله تجاوز به کودکان و فروش مواد مخدر محکوم شدند. در مالزی اعلام شد ماهاتیر محمد نخست وزیر این کشور سال آینده از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. معاون ماهاتیر محمد امروز اعلام کرد آقای محمد سال آینده پس از پایان اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی از سمت نخست وزیر و همچنین سمت‌های دیگر در حزب ائتلافی حاکم کناره‌گیری خواهد کرد. ماهاتیر محمد قدیمی‌ترین رهبر آسیا که 21 سال بر مسند قدرت نشسته بود، روز شنبه با اعلام استعفای خود جامعه مالزی را تکان داد. اما به دنبال نمایشی از ابراز احساسات شدید طرفدارانش، پذیرفت که تا سال آینده نخست وزیر اسرائیل باقی بماند. ایران آخرین اتهامات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کمک تسلیحاتی به گروه‌های شبه نظامی فلسطینی را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز تأکید کرد پشتیبانی جمهوری اسلامی از مردم فلسطین و لبنان حمایتی صرفاً معنوی و در برابر اشغالگری است. جورج بوش در سخنرانی روز یکشنبه خود گفته بود هر کشوری که به صلح متعهد باشد به گروه‌های تروریستی مثل حماس، حزب الله و جهاد اسلامی که در پی نابودی اسرائیل هستند پول، تجهیزات و نیروی انسانی نخواهد فرستاد. از سوی دیگر محمد خاتمی رئیس جمهور ایران امروز گفت پیشنهاد آمریکا برای دریافت کمک‌های انسان دوستانه را در پی زلزله شدید روز شنبه می‌پذیرد. محمد خاتمی که امروز از روستای آبدره در قزوین بازدید می‌کرد گفت کمک‌های انسان دوستانه آمریکا را می‌پذیرد زیرا به گفته او کمک است. روز یک شنبه وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد داد برای زلزله زدگان غذا، امکانات سکونتی موقت و دستگاه‌های تصفیه آب بفرستد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان علی یونسی وزیر اطلاعات ایران در ارتباط با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای می‌گوید وزارت اطلاعات و دولت از این پرونده کنار گذاشته شده بودند.
متأسفانه در رسته ای پرونده وزارت اطلاعات به طور کامل گذاشتن کنار. اگر وزارت اطلاعات دخالت می‌داشت این پرونده به انحراف کشیده نمی‌شد.
وزیر اطلاعات ایران کنار گذاشته شدن وزارت اطلاعات از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را مسبب شکنجه شدن افرادی نامربوط با این پرونده دانست.
نتیجه این بود که اصل مسئله فراموش شد به جای اینکه اون واقعیت را در زمان کوتاهی روشن کنند با شکنجه های وحشتناکی کسانی که هیچ ربطی به قتل نداشتن اصلا در ارتباط با پرونده قتل‌ها اصلا متهم نبودند تعداد زیادی دستگیر کردن و اونها را اذیت آزار کردن.
هفته پیش محمد نیازی رئیس سازمان قضای نیروهای مسلح گفته بود آنچه به نظر می رسد شکنجه برخی افراد در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای باشد بخش‌های مونتاژ شده از 300 ساعت نوار بازجویی است. اما امروز وزیر اطلاعات تأکید کرد بازجویان شامل 4 نفر از پرسنل وزارت اطلاعات می شوند که مورد قبول این وزارتخانه نبودند. مصطفی تاج‌زاده معاون پیشین وزیر کشور به دادگاه احضار شد. آقای تاج‌زاده به خبرگزاری رسمی ایران گفت که روز یکشنبه آینده به دادگاه مراجعه خواهد کرد. پس نکاتی را درباره برخی رفتارهای قوه قضاییه با افکار عمومی در میان خواهد گذاشت. مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های اصلاح طلب در جبهه دوم خرداد سال گذشته از داشتن سمت معاونت وزارت کشور و دیگر سمت‌های دولتی محروم شد. آقای تاج‌زاده احضار خود به دادگاه را به فشارهای سیاسی جناح راست علیه هاشم آقاجری از همفکران سیاسی خود مربوط دانست. و در ارتباط با مسابقات جام جهانی فوتبال، ژرمن‌های سرد و گرم چشیده و خونسرد سرانجام نوار پیروزی‌های میزبان شگفتی ساز این دوره را قطع کردند تا خود را در بازی نهایی رودرروی یکی از دو تیم ترکیه یا برزیل ببینند. آلمان امروز در یک بازی کاملا حرفه‌ای کره جنوبی دونده پرتلاش را در مسابقه با نتیجه 1-0 شکست داد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از سیاوش اردلان. آغازگر برنامه ما بخش دیگری از داستان عاشقانه ویسورامین است که دکتر صدرالدین الهی بر اساس منظومه ویسورامین فخرالدین اسعد گرگانی تهیه و تنظیم کرده است.
گفتیم که موبدمنیکان پادشاه سالخورده مرد به قصد در برگرفتن ویس جوان دختر شهرو ملکه ماهاباد از مرو به سوی ماهاباد حرکت می کند. شهرو پیش از دادن ویس به موبد پیر وعده داده بود که اگر صاحب دختری شد او را داماد خود سازد. اما چون دختر به سن بلوغ رسید مادر عهد خود را از یاد برد و او را برای دیرو پسرش آراست و خواهر و برادر زن و شوهر شدند. موبد که از این ماجرا با خبر می شود به مرو لشکر می کشد. سپاهیان او مغلوب ویرو می شوند ولی قارن پدر ویس و ویرو در نبرد به قصر می رسد. ویرو برای پایان کار سر در پی لشکر فراری می گذارد و موبد پیر به جای آنکه همراه لشکریانش بازگردد به حیله در گوراب میماند تا ویس را به چنگ آورد. ویس و شهرو مادرش در قلعه پناه گرفتند. پادشاه پیر بعد از آنکه از تسلیم رضایت آمیز ویس ناامید می شود به توصیه برادرش زرد شهرو مادر ویس را به زر و سیم می فریبد و مادر نیمه شبی در قلعه را برای شاه هوسباز می گشاید.
داستان ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی به روایت صدرالدین الهی
حالا شاه موبد که به قلعه در آمده در جستجوهای نخستین خود در تاریکی شامگاه از یافتن ویس ناامید می شود و هر کجا سر می کشد از ویس زیبا اثری نمی یابد آن که ناگهان به ناگه نور پیشانی و رویش همیدون بوی زلف مشک بویش شهنشه را از آن دلبر خبر باد که مشکین بود خاک و عنبرین باد همی شد تا به پیش او شهنشاه بلورین دست او بگرفت ناگاه کشان از در به لشگرگاه بردش به نزدیکان و جانداران سپردش این شب روی و راهزنی شبانه شاه پیر را به کام دل می رساند حالا ویس در اختیار اوست و او خرسند از این که دختری دوشیزه در اختیار دارد قصد حرکت به سوی مرو کند همون ساعت به راه افتاد خسرو برابر گشت با باد سرخرو شتابان روز شب در راه تازان به روی دلبر خود گشته نازان از اون سو ویرو که در میدان نبرده است ناگهان خبر از دست رفتن زن زیبا و خواهر دلفریبش را میشنود چون ویرو از شهنشاه آگهی یافت ز تارم بازگشت و تیره بشتافت چون آمد شهنشه بود رفته به چاره ماهرویش را گرفت. دیرو در بازگشت می فهمد که مادرش شهرو ویس را در برابر هدایای گرانبهایی به دست موبت منیکان سپرده است. مرد پهلوان جز زاری و شکایت کاری دیگر نمی تواند کرد، پس ناچار با اندوه تن به قضا می‌دهد. از آن طرف شاه موبت با دختر جوان به سوی مرد می تازد. او خبر این پیروزی را پیشا پیش به همه داده است و مردم برای استقبال از عروس جوان آماده شدند. در میان استقبال کنندگان رامین، برادر جوان شاه، هم که در ایام کودکی همسایه دیوار به دیوار ویس بوده و از او یاد و خیالی در سر دارد، حاضر است. کاروان حامل ویس که در اماری گنبد شکلی نشسته، اندک اندک به جماعت استقبال کنندگان نزدیک می شود. ناگهان بادی دیگری رنگ داستان ما را عوض کند. اماری بود چون فردوس یزدان، اماریدار او فرخنده رزوان. چو تنگ آمد قضای آسمانی که بر رامین سرایت شادمانی، بر آمد تند باد نوبهاری، یکا یک پرده بر بود از اماری. رخ ویسه پدید آمد ز پرده، دل رامین شد از دیدنش برده. از پرده بیرون آمدن چهره ویس، راز عشق رامین را در نزد خود او از پرده بیرون می‌افکند. رامین به یک نگاه همه یادگارهای کودکی و نوجوانی را بیاد می‌آورد. کجا چون دید رامین رویان ما، تو گفتی خورد بر دل تیر ناگاه. ز پشت اسب که پیکر بیفتاد، چو برگی که از درختش بفکند باد. زمانی همچنان بود و افتاده، چون مست مست بی حد خورده باده. در افتادن پهلوانی با اون برد و بازو از اسب به حدی حیرت انگیز است که هر کس برای آن تأویلی می تراشد، بی خبر از حقیقت باجرا. چنان آمد گمان هر خردمند که او را باز سر از پای افکند. به راه اندر همی شد همچو گمراه، چو دیوانه ز حال خود نه آگاه. همی گفتی چه بودی گر اگر راه، نمودی بخت نیکی رویان ما. چه بودی گر دگر ره باد بودی، ز روی ویس پرده در بودی. جوان و داماد پیر در حالی که رامین عاشق هم رکابان است به شهر مر وارد می شود. موبت که شکار زیبا را در اختیار دارد، در پی برپا کردن مراسم سور و سروری بزرگ است. چو در مرو گزین شد شاه شاهان، عدیل شاه شاهان ماه ماهان، به مروندر هزار آیین ببستند، پری رویان بر آذین ها نشستند. بهشت اون روز مرد شاه جان بود، به دودر گلستان گوهرفشان بود. در سرای شاه بساط عروسی نان چنان است که به وصف درآید. همه جا را آراستن و در هر گوشه کاخ نشانه ی سرور و شادمانی شاهانه به چشم می‌خورد. خود موبد پیر در ایوانی نشسته است و مردمان دست دست به دیدارش می‌شتابند. دلشگر، مهتران و نامداران در او بارنده سیم و زر چو باران. یکا یک با نثاری آمده پیش، چو کوهی توده گوهر زده پیش. اما در شبستان کاخ، جایی که ویس در حقیقت به اسارت به سر میبرد، روزگار به رنگی دیگر است. نشسته ویس بانو در شبستان، شبستان دو شده همچون گلستان. شه شاهان نشسته شاد و خرم، ولیکن ویس بنشسته به ماتم. هزاری روز شب چون ابر گریان، همه دلها به دردش گشته بریان. گهی بگریستی بر یاد شهرود، گهی ناله زدی بر درد ویرود. نه لب را بر سخن گفتن گشادی، نه مرگوینده را پاسخ بدادی. عروس از ماه آباد آمده در چنان اندوهی غرق است که زنان سرکشان و نامداران به گرد ویس همچون سوگواران. بسی لابه برو کردند و خواهش، دریغ و درد او نگرفت کاهش. در این میان رفتار او با شاه موبد رفتاری سخت بهت‌انگیز و لبریز از بی‌اعتنایی است. هر آنگاهی که موبد را بدیدی، به جای جامه تن را برداریدی. نه گفتاری که او گفتی شنودی، نه روی خوب خود او را نمودی. نگارین روی در دیوار کردی، به رخ بر دیده را خونبار کردی. چنین بودو چه در مرو و چه در راه، از او خرم نشد روزی شاهنشاه. چو باغی بود روی ویس خرم، ولیکن باغ را در بسته محکم. داستان رو بودن ویس از ماه آباد به گوش همه از جمله دایه میرسد. دایه که ویس را چون جان شیرین پرورده و از شیره جانش به او شهد محبت چشانده، به سوی عظیم می نشیند. جهان تاریک شد بر دیدگانش، تو گفتی دود شد در مغز جانش. همی گفته ای دو هفته ماه تابان، بتان ماهان شده تو ماه ماهان. چکین دارد به جای تو زمانه، که کردت در همه عالم فسانه. تو را از خیش خود بیگانه کردند، مرا بی دختر و بی خانه کردند. تو را کردند آوارز شهرت، مرا کردند آوارز بهرت. مبادا در جهان از من نشانی، اگر بی تو بخواهم زندگانی. اما دایه کار کشته و جهان دیده می داند که زاری و مویه درمان درد دخترک ناز پرورده نیست. پس دامن همت به کمر می زند. پس اونگه سی جمازه ساخت راهی، در ایشان گونگون ابزار شاهی. ببرد از بحر دختر هرچه بایست، یکا یک آنچه را شاهان بشایست. به یک هفته به مرو شاه جان شد، تن بی جان تو گفتی نزد جان شد. دایه به شبستان شاه میرسد و ویس در هم شکسته و گریان را به حالی نگفتنی میبیند. اولین کاری که به نظرش میرسد این است که بکوشد تا ویس را به تسلیم در برابر تقدیر وادار کند. به دو گفته گران مای نیازی، چرا جان در تباهی میگدازی؟ مکن ماها چنین با بخت مستیز، چو بستیزی بدینسان سخت مستیز. و بعد واقع بینانه حقیقت ماجرا را با او در میان می‌گذارد. حقیقت آن است که مادر او را به زر فروخته و برادر حتی سر در پیش ننهاده و به سراغش نیامده است. پس ناچار باید با شاه موبد کنار آمد و زندگی تازه‌ای را آغاز کرد. تاج زرین بر سر نهاد و میگساری و کامجویی آغاز کرد. علاوه شاید این همه رویدادها قضای آسمان به فرمانی از دن بوده است و ناچار باید بدان گردن نهاد. و سرانجام ویس را میگوید: پس این فریاد بی‌معنی چه خوانی؟ ز چشم این اشک بیهوده چرانی؟ اما این نصیحت ها در گوش ویس عاشق ویرو بیفایده است و در جواب دایه بار دیگر از عشق ویرو و از نفرتش به موبد ناله سر می دهد. مرا جامه پلاس و تخت خاک است، ندیمم مویه و همراز باک است. نه موبد بیند از من شادکامی، نه من بینم ز موبد نیکنامی. چو با ویرو بودم خرمای بیخار، کنون خارم که خرما ناورم بار. بار دیگر دایه زبان نصیحت باز می کند. اونقدر می گوید و می گوید که لیس کم کم نرم می شود. رضایت می دهد که دست از زاری بردارد، جامعه نیکو برتن کند و به موبد روی خوش نشان دهد. این نرمی لیس موبد پیر را امیدوار می کند که به زودی از درخت وصل زن جوان برخواهد خورد. دایه که دمی از لیس غافل نیست، در لحظه هایی که می پندارد زن جوان به تقدیر تسلیم شده است، ناگهان با تهدیدی که هر زنی در لحظه ناامیدی و یأس بدان دست میزند مواجه میشود. لیس پنهانی با او بار دیگر به صحبت مینشیند. نهان از هر کسی مردای را گفت که بخت شور من با من برآشفت. دلم را سیر کرد از زندگانی، از او برکند بیخ شادمانی. ندانم چاری جز کشتن خیش، به کشتن رسته گردم زین دل ریش. اگر تو مرمرا چار بجویی و زین اندیشه جانم را نشویی، من این چاری که گفتم زود سازم، بدو کوته کنم رنج درازم. چه مرگ آید به پیش من چه موبد، که روزش قاد همچون روز من بد. دایه در برابر این تهدید باید چاره‌ای بیندیشد. موبد از عشق لیس بیتاب است و لیس حتی لحظه‌ای طاقت هم نشینی با او را ندارد. اما چاره چیست؟ چه میتوان کرد که لیس در خانه موبد باشد و همخوابه او نباشد؟
در روزهای آینده بخش‌های بعدی این داستان دلانگیز را به روایت صدرالدین الهی خواهیم شنید. تصویر طنز و طنز در تصویر عنوان سلسله برنامه‌ای است که در آن همکارمان با کاریکاتوریست نامدار ایران کامبیز درمبخش به گفتگو پرداخته است. کامبیز درمبخش به خاطر اندیشه ژرف و نگاه تیزش از جمله کاریکاتوریست‌های مطرح جهان است و طرح‌هایش جای خاصی در نشریات بین‌المللی به ویژه نشریات آلمان دارد. توجه شما را به بخش دوم برنامه تصویر طنز و طنز در تصویر جلب می‌کنم.
طنز و طنز در تصویر. دیدار با کامبیز درامبخش.
طنز سیاه به نظر من مسخره گرفتن مرگ. طنز سیاه قهقه در مجلس عزاداریه. طنز سیاه شربت تلخیه که با یه حب قند همراهه.
توصیف کامبیز درامبخش را شنیدید از گونه ای از طنز، چکیده ی آن چیزی که بیش از 43 سال زمینه کارهای جهانی این کاریکاتوریست ایرانی بوده است. در برنامه هفته گذشته به عنوان مقدمه رشته گفتارهامان با کامبیز درامبخش، نظرات دکتر جواد مجابی، پژوهشگر تاریخ طنز در ایران، و نیز احمد سخاورز از مهمترین کاریکاتوریست های ایرانی را شنیدید در باره ویژگی های کار کامبیز درامبخش، البته با گذری به پیشینه طنز تصویری در ایران. به این پیشینه در گفتگو با کامبیز درامبخش باز خواهیم گشت، اما پس از آن که با خود کامبیز درامبخش بیشتر آشنا شویم.
آقای درامبخش، شاید اینجا و اونجا درباره زندگی شما چیزایی چاپ شده، چیزایی گفته شده، ولی متاسفانه کمتر، بسیار کمتر از اونی که شایسته یکی از افتخارات هنر گرافیک و کاریکاتور در ایران هست، یعنی کامبیز درامبخش، درباره زندگیش صحبت شده. حالا خودتون با زبان خودتون بهتره که بگین اصلا کی به دنیا اومدین، چگونه بوده کودکیتون و بعد روال زندگیتون تا اینکه بپردازیم به بقیه داستان.
بله، خیلی متشکرم. من در سال 1321 در شیراز به دنیا اومدم و پدر من افسر ارتش بود و به خاطر ماموریتی که داشت به شیراز رفته بود، ولی خود من بزرگ شده تهران هستم. دقیقا در خیابان امیرکبیر کوچه سراج الملک بزرگ شدم و دوران کودکیمو در اونجا گذروندم. در حقیقت من هم مثل سایر همکارانم از بچگی به نقاشی علاقه داشتم و در 13 سالگی برای اولین بار پدرم یک جعبه رنگ برای من خرید و من اون شب انقدر خوشحال بودم که تا صبح نخوابیدم و این جعبه آبرنگو گذاشته بودم زیر بالشتم و تا صبح چندین بار اونو بو میکردم و وقتی که صبح شد اولین طرحامو شروع کردم به کشیدن. خیلی به کاریکاتور علاقه داشتم و از 9 سالگی صفحاتی که در مجلات اون موقع به نام شوخی عنوان گذاری میشد جمع میکردم و نگهداری میکردم تا اینکه یواش یواش دستم را افتاد. و یکی از جالبترین چیزهایی که برای من اتفاق افتاد این بود که یک نقاشی بود در خیابون نادری در تهران که یک کارت پستال های رنگی میکشید از فروشندگان دورگرد، قالی فروش، جگرکی، مرغ فروش و اینها رو به توریست های خارجی میفروختن و من یه دونه از اون کارت ها رو خریدم، بردم خونه و از روش کپی کردم و شروع کردم از یک کار 10 تا کشیدن برای اینکه این طرح رو به توریست های خارجی میفروختن و به قیمت 100 تومان و من به خاطر اینکه پول تو جیبی احتیاج داشتم شروع کردم از روی اینا کپی کردن و اونا رو کشیدن و من اونا رو دونه 5 تومان میفروختم. در حقیقت به فروشندگان مستقر در خیابان اگر اشتباه نکنم منوچهری و فردوسی نادری سابق و بعدها طوری شد که من یکی از صادر کنندگان این نوع طرح شدم و این طرح جالبش این بود که علاوه بر اینکه رنگی بود یک حالت کاریکاتوری داشت و همین موضوع باعث شد که عشق علاقه من به کاریکاتور بیشتر بشه. چطور شد که من اصولا کاریکاتوریست شدم؟ پدر من افسر ارتش بود ولی پدر من یک شخص هنرمندی بود که سناریو می نوشت، نمایشنامه می نوشت، شعر می گفت و فیلم می ساخت، تئاتر درست می کرد. و من خودم در سن 7 سالگی بعد از مدرسه برای اجرای تئاتر به تئاتر فرهنگ در که بعدها به اسم تئاتر پارس معروف شد در لاله‌زار، شبها بعد از مدرسه می رفتم اونجا و پشت صحنه می رفتم و بعضی وقتا پشت صحنه مشق و درس می نوشتم. بعد از این پدر من مدتی رئیس رادیو ژاندارمری شد و اولین کسی بود که رادیو به اون صورت رو راه انداخت در ایران.
ببخشید، شما اون موقع که می رفتین تئاتر پارس برای اجرای، یعنی 7 سالتون بود می رفتین تئاتر پارس برای اجرای تئاتر می رفتین یا اینکه؟
بله، من خودم تو اون تئاتر نقش داشتم و در 11 سالگی پدرم یک فیلم فارسی ساخت به نام میهن پرست که من با نقشینه، همون دایجان ناپلئون معروف، همبازی بودم و این فیلم رو بعداً در سینمای پارک در خیابان استانبول نشون میدادم و پدر من خودش هم در این فیلم نقش داشت. جالب ترین قضیه این بود که در یک صحنه از این نمایش پدر من در جبهه شهید میشه و من هم هر شب میرفتم در اون سینما و برای پدرم زار زار گریه میکردم.
برگردیم به همون نقاشی و کار گرافیک، کاریکاتور و اینها. در 13 سالگی اولین جعبه رنگ رو براتون خریدن پدرتون و شما شروع کردیم به نقاشی. بی تردید از علاقه شما به نقاشی ناشی می شده که این جعبه رنگ برای شما خریده شده. ولی خب فاصله نقاشی تا گرافیک به هر حال فاصله ایست که باید با یک رشته کارهای دیگه پر بشه، یعنی بی واسطه یک نقاش یک گرافیست نیست.
بله.
این رابطه چگونه در همون دوره کودکی و نوجوانی شما ایجاد شد؟
رابطهش این بود که پدر من سردبیری ماهنامه ارتش رو به عهده داشت و یک روز تابستون، همونطور که بچه ها رو در قدیم پدرها با خودشون میبردن سر کار موقعی که تعطیل بودن، منم با خودش برد به دفتر مجله و در دفتر مجله من با آقای تجارتچی که اون موقع کاریکاتورهای اون مجله رو میکشید معرفی کرد و گفت پسر من نقاشیش خوبه و اینم ایشون هم میتونه کاریکاتور بکشه، چرا که نکش. آقای تجارتچی هم چند جلسه با من کار کرد و برای من که یک جوان 13-14 ساله بودم، کاریکاتور واقعا یک دنیای عجیب غریب بود و من غیر از آقای تجارتچی استادی نمیشناختم. بنابراین آقای تجارتچی برای من اولین استاد بود و من شروع کردم به کار در این مجله و اولین حقوقی که گرفتم 250 تومان بود که همون پول باعث شد که خیلی من تشویق بشم که این کار رو ادامه بدم.
و چی بود اولین کاریکاتوراتون؟
اولین کاریکاتوری که من کشیدم اگر یادتون باشه گروهبانای شهربانی علامتی داشتن که 3 تا 7 بود، بعد گروهبانهای ارتشی 3 تا 8 داشتن. بعد این دوتا با هم دعواشون شده بود که اون یکی به اون یکی میگفت تو بس به من سلام بدی چون تو 3 تا 7 داری، من 3 تا 8 دارم. و این اولین کاریکاتوری بود که من کشیدم.
بله.
بعد بلا فاصله چون آقای تجارتچی در روزنامه اطلاعات هفتگی کار میکرد، آقای امان منطقی که در اون موقع سرکلیشه های اطلاعات هفتگی رو میکشیدن و همه همکاران پدر من بودن، منو بردن به روزنامه مجله اطلاعات هفتگی و در اون موقع آقای وحیدی یک سری پاورقی های درست میکرد به نام جیگولو، اگر یادتون باشه، ماموش پوشوتیشان و خلاصه آدمی بود که مثلا آه در بساط نداشت ولی معمولا خیلی شیکوپیک بود، ولی لباساش پاره بود ولی ظاهرش خیلی مرتب بود. یا مثلا اگر کفش پاش بود جورابش کف نداشت، یا مثلا کتش که وقتی در می آورد زیر کتش پاره وصله بود. اینا همه باعث شد یک راه جدیدی پیش پای من باز بشه و من شروع کردم به مصور کردن بعضی از داستانهای آقای وحیدی. بعد از اون یک روزی آقای به نام آقای قفاری از طرف مجله سپید سیاه آمد سراغ من و گفتش که آقای دکتر بهزادی که اون موقع مدیر مجله سپید سیاه بودن از من خواهش کردن که باهاشون همکاری بکنم و در همین زمان آقای تجارتچی هم در مجله سپید سیاه کار میکرد. یک روز قرار گذاشتیم و من صبح زود بلند شدم رفتم اونجا و پیش خدمتی بود اونجا که چای میورد اینا. گفت چی کار داری اینا؟ گفتم آقای دکتر بهزادی هستن. بعد به من گفتش که برو با بابات بیا، چون من خیلی جوان بودم اینا. گفتم نه، من فلانی هستم و اومدم کاریکاتور بکشم. خلاصه منو با آقای دکتر بهزادی معرفی کرد و به اصطلاح کار من از همون موقع با مجله سپید سیاه شروع شد. دکتر بهزادی واقعا یکی از کسانی بود که به من میدون داد و در سن 14-15 سالگی من بعضی وقتا دو صفحه کاریکاتور داشتم و یکی از دلایلی که کار من به کاریکاتوریست‌های خارجی تمایل پیدا کرد این بود که همیشه آقای دکتر بهزادی یک سری کاریکاتورهای خارجی به من میداد از مطبوعات خارجی و به من گفت که اینها رو ایرونیزش بکن و من که در اون موقع مسلماً کسی غیر از آقای تجارتچی نمیشناختم، دقیقا تحت تأثیر کاریکاتورهای آقای تجارتچی قرار گرفتم و به عبارت دیگر کپی میکردم منتها به سبک آقای تجارتچی. بعدها یواش یواش بر اثر مرور زمان خودم فهمیدم که بله، هر کاریکاتوریستی باید سبک خودشو داشته باشه، راه خودشو داشته باشه و یواش یواش مجلات دیگه به دنبالم اومدن و در سن 15-16 سالگی طوری شده بود که من در ماه 600-700 تومن در اون موقع خیلی پول بود برای یک بچه پول در می آوردم.
با چند تا مجله در یک زمان کار میکردیم در همون سن؟
در همون سن همزمان من با 4-5 مجله کار میکردم که یکیش مجله آسیای جوان بود، مجله سپید سیاه بود، مجله اطلاعات هفتگی بود، مجله فردوسی بود و مجله روشنفکر. جالب این بود که من مدرسه میرفتم و در اون موقع هنوز مرکب چین به ایران نیامده و من هنوز کاریکاتورامو با مرکب لیغه‌ای میکشیدم. اگر یادتون باشه مرکب لیغه‌ای مرکبی بود که پودرشو میخریدن میریختن توی آب و توش یه مقداری نخ میریختن که در حقیقت برای خطاطی بود و روی کاغذ گلاسه کار میکردم و صبح زود از خواب بلند میشدم قبل از اینکه برم مدرسه کاریکاتورها رو میکشیدم و این کاریکاتورها خشک نمیشد و من خونمون که در خیابون چراغ برق بود و فاصله اونجا تا مجله سپید سیاه مجبور بودم کاریکاتورامو فوت بکنم که کاریکاتورام خشک بشه که بذارم رو میز آقای دکتر بهزادی.
ادامه سخن شیرین کامبیز درنبخش را به دلیل محدودیت وقت ناگزیر به هفته بعد موکول میکنیم. تنها اشاره کنم که کامبیز درنبخش 13 ساله تنها حدود 10 سال که از عمر کارش گذشت در مسابقات بین المللی کاریکاتور نامی شناسا شد و تا امروز در 16 جشنواره بین المللی جوایز ارزنده‌ای به دست آورده و آثارش در 8 موزه معتبر جهان نگهداری میشود.
حال نوبت به برنامه سرگذشت موسیقی پیشرو رسیده است. دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس و منتقد موسیقی، در برنامه امروز نگاهی دارد به سبک هنری و آثار هوشنگ استوار، آهنگساز فرهیخته ایران.
سرگذشت موسیقی پیشرو. پیش از این گفته ایم که از سرآغاز قرن خورشیدی جاری در جامعه موسیقی ایران
دو بینش هنری رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. بینش نخست سنتی، محافظه‌کار و معتقد به حفظ وضع موجود بود و با هر گونه نظر و حرکت تازه در آفرینش و یا اجرای موسیقی مخالفت می‌ورزید. بینش دوم ولی رکود و سکون را ضد ارزش تلقی می‌کرد و جامعه را نیازمند موسیقی پر جنب و جوش تازه‌ای می‌دید که با دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی همزبان باشد. در آن سالها البته کار هر دو بینش به افراد کشیده شد. سنت پرستان جانبداران نوآوری را حتی به خیانت به گنجینه موسیقی ملی متهم می ساختند و نوآوران در برابر سنت پرستان را کم مایه و عقب مانده و موسیقی سنتی را بی ارزش معرفی می کردند. سخن معروف غلام حسین خان مینباشیان در آن سالها به خوبی نشان دهنده طرز تلقی از فرنگ آمده ها در باره موسیقی ملی بود. او گفته بود همانطور که امروز دیگر شتر به پای راه آهن نمی رسد، تار و تنبک و کمانچه نیز قدرت برابری با موسیقی غربی را ندارد. و اما پیدایش یک بینش بینابینی که هم جوهر موسیقی سنتی را ارج می گذاشت و هم تحول و دیگرگونی در آن را ضروری به شمار می آورد، در سالهای بعد آن بینش های افراطی را از سکه انداخت. علی نقی وزیری و یارانش نه تنها در این مورد تئوری ویژه‌ای عرضه کردند، بلکه در عمل نیز کوشیدند که حقانیت نظرات خود را به اثبات برسانند. موسیقیدانان پیشرو پس از وزیری، حتی آنها که نظرات او را ضعیف و برای ایجاد دیگرگونی‌های ضروری ناکافی به شمار می‌آوردند، از تأثیر غیر مستقیم اعتدالجویی‌های او برکنار نماندند. تقریبا می توان گفت که از آن پس هیچ یک از موسیقیدانان پیشرو دیگر در ارزش‌های جوهری موسیقی ملی تردید به خود راه ندادند و کوشیدند تا آثارشان به هر شیوه‌ای که آفریده می شود در ارتباط محتوایی با دستمایه‌های موسیقی ملی باشد. با شماری از این موسیقیدانان پیشرو در برنامه‌های پیشین آشنا شدیم. اینک نوبت رسیده است به هوشنگ استوار، یکی دیگر از آهنگسازان فرهیخته امروز ایران. هوشنگ استوار در سال 1306 در تهران در خانواده اهل هنر و فرهنگ به دنیا آمد. مادرش دختر غلام رضا خان مینباشیان معروف سالار معزز بود که پس از لومر فرانسوی به ریاست شعبه موسیقی نظام در دارالفنون برگزیده شده بود و پدرش حسین استوار از زمره نخستین پیانو نوازان ایران به شمار می رفت. او در آغاز نواختن ستار و تار را نزد درویش خان آموخته بود و بعد به پیانو علاقمند شد و همراه با مرتضی محجوبی نزد لطف الله مفخم به فراگیری این ساز تازه وارد پرداخت. در چنین فضایی طبیعی است اگر هوشنگ استوار از آغاز زندگی هم با موسیقی ملی و هم با موسیقی بین المللی آشنا شده باشد. پدر و مادر او را به هنرستان فرستادند تا مقدمات موسیقی را بیاموزند. او پس از این فراگیری های اولیه ابتدا رهسپار سوئیس شد و در کنسرواتوار ژنو نام نویسی کرد، ولی پس از مدتی کوتاه ترجیح داد به بلژیک برود و در کنسرواتوار بروکسل نزد استادانی چون آندر سوری و مارسل کینه به ادامه تحصیل بپردازد. استوار عاقبت در سال 1331 توانست دیپلم خود را در رشته آرمونی با امتیازی چشمگیر دریافت کند. او در آن سال در میان 14 هنرجوی بلژیکی که امتحانات پایانی را می‌گذراندند نفر دوم گردید. استوار یک سال نیز در فرانسه در کنسرواتوار پاریس از آموزه‌های اولیوی مسیان موسیقیدان پیشرو فرانسه بهره‌گیری کرد و سپس با دستی پر و اندیشه‌ای توانا به ایران بازگشت. هوشنگ استوار از سال 1333 تا برپایی انقلاب اسلامی در هنرستان عالی موسیقی استاد آهنگسازی و ارکستراسیون بود و در جوار آن به کار آفرینش موسیقی نیز می پرداخت. از میان آفریده‌های او برای اجرای با پیانو میتوان از دو نوکتورن، سوناتین برای پیانو، رمانس در ر بمول ماژور، الژی یا گلایه برای آواز و پیانو، لالایی و اجاق سرد بر روی شعر معروف نمایشیج یاد کرد. او برای اجرای با ارکستر نیز آثاری آفریده است که از آن میان باید از فانتزی برای پیانو و ارکستر و به ویژه از سوئیت ایرانی نام برد که این دومی در سال 1352 به وسیله ارکستر سمفونیک تهران در تالار رودکی با موفقیت به اجرا در آمده است. هوشنگ استوار به نظر می رسد که در سالهای تحصیل و اقامت در بروکسل و پاریس تا اندازه ای زیر تأثیر امپرسیونیست ها بوده است. برخی از قطعات اولیه‌ای که برای پیانو نوشته گاه تأثیر شوپن و گاه تأثیر کلود دبوسی و موریس راول را نشان می دهد. در آفریده های بعدی او این تأثیرات کمرنگ شده و موتیف هایی از موسیقی ملی ایران جای آن را گرفته است. هوشنگ استوار معتقد به اعمال هیچ گونه محدودیتی در استفاده از شگردها و ابزار آهنگسازی نیست. برای آنکه یک قطعه موسیقی هویت ایرانی داشته باشد، الزاماً نباید از سازهای سنتی استفاده کرد. سازها وسیله و ابزارند و از همه آنها میتوان بر اساس نیازهای فنی در کار آهنگنویسی بهره گرفت. استوار در سال 1352 پس از اجرای سوئیت ایرانی در گفتگویی با ما در ماهنامه رودکی سخن از حرفی به میان آورد که در این زمینه در ایام اقامت در پاریس با اولیویه مسیان داشته است. وقتی مسیان کارهای او را برای اجرای با پیانو می‌بیند می‌پرسد چرا اینها را برای سازهای سنتی خودتان نمی‌نویسید؟ و او در برابر پرسش دیگری را مطرح میکند: شما چرا آقای مسیان با وجود گامهایی که خودتان دارید برای آهنگسازی از مدهای هندی استفاده میکنید؟ او میگوید که مسیان دیگر در این باره چیزی نگفت. هوشنگ استوار میافزاید که آشنایی او با مدهای هفتگانه یونانی که پیش از گامهای ماژور و مینور وجود داشتند او را بران می‌دارد که ارتباط این مدها را با مقام‌های موسیقی سنتی ایران پیدا کند و پس از شناخت نقاط ارتباطی فکر می‌کند که چه اشکالی دارد که در آهنگسازی از همین مقام‌ها البته به شیوه جهان‌فهم استفاده ببرد. سوئیت ایرانی در چارگاه نشان از توفیق او در این تجربه دارد. سوئیت ایرانی آفریده برجسته هوشنگ استوار دارای سه بخش است: پیش درآمد، آواز و رنگ. درست به همان ترتیبی که در موسیقی سنتی به طور معمول اجرا می شود. همه این بخش ها در مقام چارگاه گردش می کند که از نظر فواصل دشواری های کمتری برای آرمونی و ارکستراسیون به وجود می آورد. جالب است که درست بر اساس الگوهای سنتی در میان بخشی که آواز نام گرفته دو چهار مضراب نیز گنجانیده شده است. بخش آخر سوئیت ایرانی را ترکیبی استیلیزه شده از دو رنگ عامیانه بابا کرم و مینا نازدار مینا به وجود می آورد. استوار می گوید این دو رنگ، یعنی رسوبات این دو رنگ در ذهن من درست همان وقتی که داشتم قطعه را می نوشتم روی کاغذ آمد، ولی طبیعی است برای آنکه ریتم شش هشتم را از حالت یک نواختی در آورم خیلی زیاد روی این دوتا تم کار کردم. پس از اجرای سوئیت ایرانی در تالار رودکی ناقدی از نامرسوم بودن ارکستراسیون آن سخن به میان آورد. پاسخ استوار این بود که من نخواستم از ارکستراسیون های مالر، دبوسی یا موزارت تقلید کنم و این همان چیزی است که به نظر شما نامرسوم می آید. واقعیت این است که هر تجربه مستقل نخستین نامرسوم است.
برنامه سرگذشت موسیقی پیشرو را می شنیدیم از دکتر محمود خوشنام. شنوندگان عزیز، در همین جا برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به پایان می رسد. با تشکر از شما که تا این ساعت با ما بودید، به اتفاق همکارانم در این ساعت سیاوش اردلان تهیه کننده و گوینده خبر، بهمن باستانی، ژیلا نوری کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم. تا روز و وقتی دیگر، روز و روزگارتان خوش باد.
من ای بار صدا بگو.